أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفدا وأرواح العالمين. فدي محضر آقا سيد الشهداء، تأجيل در فرج حضرت ولي عصر، ترویح ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل، روح مطهر امام شهید. انشاءالله ریشه‌کن شدن رژیم خبیث صهیونیستی، منکوب شدن رژیم جنایتکار امریکا، صلوات محمدی عنایت کنید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی ندهد طوفان را. تسلیت عرض میکنم اربعین حضرت سید الشهدا و اصحاب بزرگوار اون حضرت رو و گرامی میدارم، یاد و نام قائد عظیم الشأن امت اسلام و رهبر شهید امت اسلام رو، و امیدوارم روح بلند رهبر شهیدمون در این اربعین در محضر سید الشهدا دعاگوی همه ما باشند، و انشاءالله به برکت دعای اون بزرگوار همه ما مشمول عنایات و توجهات و ادعیه ذاتی حضرت ولی عصر قرار بگیریم به یمن صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. در یکی از فقرات زیارت اربعین خدمت حضرت سید الشهدا عرض می‌کنیم: فمعکم معکم لا مع عدوکم. یا ابا عبدالله، ما با شما پیمان می‌بندیم تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه عمر، تا آخرین قطره خون همراه شما خواهیم بود، معیت با شما خواهیم داشت، کنار شما خواهیم بود، در جبهه شما هستیم. لا مع عدوکم، هیچگاه با دشمنان شما معیت پیدا نمی‌کنیم. معیت با اولیای الهی یکی از دستورهای مهم قرآن کریمه. قرآن کریم در آیه‌ای که در اواخر عمر پیامبر اکرم نازل شد می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین، ای مسلمان‌ها، از خدا بترسید و از ولی خدا جدا نشید، از خدا بترسید و از راستگویان جدا نشید، از خدا بترسید و معیت خودتون با ولی خدا رو حفظ کنید. این تعبیر رو در قرآن کریم مکرر مشاهده کردید. سه مرتبه قرآن کریم از این تعبیر استفاده کرده: ما امر الله بهی ان یوصل. یعنی گروهی در این عالم وجودند، طایفه‌ای در این عالم خلقتند که امر الله بهی ان یوصل. خدا به مردم دستور داده: آی مردم، برید خودتون رو به این طایفه وصل کنید. سه مرتبه در قرآن تعبیر آمده. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: و ما یضل به الا الفاسقین. آدم فاسق قرآنم در دستش باشه گمراه میشه، بیان خدا هم در دستش باشه به انحراف میره. خدا یا انسان فاسق چه کسی است؟ یقطعون ما امر الله به ان یوصل. انسان فاسقی که اگر قرآن هم در دستش باشه گمراه میشه، اون کسی است که رابطه خودش رو با این طایفه الهی چه کار میکنه؟ یقطعون، قطع میکنه. در سوره مبارکه رعد میفرماید انما یتذکر اولو الالباب، مطلب رو اولو الالباب میفهمند، خردمندان میفهمند، باطنداران میفهمند، انسانهای عمیق درک میکنند. خدایا اولو الالباب کیا هستند؟ انسانهای دارای لب کیا هستند؟ میفرماید الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون کسانی که رابطهشون رو با این طایفه الهی وصل میکنند. یصلون هم به تعبیر ما طلبه ها فعل مضارع دال بر استمرار، یعنی تا نهایت عمر، یعنی تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور نکن که دست ز دامن بدارمت. یعنی با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نهروان در پیش روست. یصلون انسانهای اولو الالباب، خردمندان، باطنداران و کسانی هستند تا لحظه مرگ رابطهشون رو با این طایفه وصل میکنن. حالا این طایفه کیا هستن؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود اون طایفه ای که خدای متعال سه مرتبه در قرآن به مردم دستور داره بدید خودتون رو با این طایفه وصل کنید، نزلت فی رحم آل محمد صلی الله علیه و آله. اون طایفه ای که اگر به اون طایفه وصل نباشید، با اون طایفه معیت نداشته باشید، قرآن هم در دستتون باشه ممکنه گمراه بشید، ما اهل بیتیم. خدای متعال سه مرتبه دستور داده با اهل بیت، با اولیای الهی معیت داشته باشید. چرا به این معیت خدا دستور داده؟ این معیت و این همراهی با اولیای الهی چه اثری داره؟ چهار اثر داره. من خیلی سریع سعی میکنم به این چهار اثر اشاره کنم. اولین اثر معیت با اولیای الهی اثر سنخیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر با ولی خدا انس داشته باشیم، با ولی خدا همراه باشیم، با ولی خدا معیت داشته باشیم، کم کم به ولی خدا شباهت پیدا میکنیم، کم کم مثل ولی خدا زلال میشیم، کم کم مثل ولی خدا پاک میشیم، طهارت پیدا میکنیم. حافظ گفت سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتیم معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. میگه شراب آلوده، شراب نجس، شراب غیر پاک اگر 40 روز کنار یک شیشه زلال باشه کم کم صاف میشه، زلال میشه، که در شیشه بماند اربعین. کنار اولیای الهی باشی، کنار انسانهای زلال باشی، زلالی پیدا میکنی. شاید یادتون باشه امام شهید ما در همین حسینیه یه روزی صحیحه فضیل ابن یسار رو برای مردم بیان کردن. صحیحه فضیل ابن یسار که امام صادق علیه السلام به فضیل فرمودن فضیل تجلسون و تحدثون، شنیدم بین شما شیعان من جلساتی مرسوم شده، دور هم میشینید حدیث برای هم میخونید، مصائب ما رو بیان میکنید، امر ما رو احیا میکنید. گفت بلا جعل تو فداک. آجان بله، چند وقتی این جلسات بین شیعان شما رسم شده. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن الا ان تلک المجالس احبها، من امام صادق این جلسات شما رو دوست دارم. امام شهید ما فرمودن ای به فدای دل امام صادق که این جلسات رو دوست داره، ای به فدای دل امام شهید ما که به آرزوش رسید و فدایی امام صادق شد. الا ان تلک المجالس احبها. بعد امام صادق فرمود فضیل ابن یسار هر کس در این جلسات شرکت کنه به همین اندازه با ما مرتبط بشه، به همین اندازه با ما همراهی پیدا کنه که خرج من عینهی مثل جناح الذباب، یک قطره اشک از چشمش بیاد غفر الله له ذنوبه، خدا به او طهارت میده، خدا به او زلالی میده، خدا به او پاکی میده. معیت اثر تکوینیه معیت طهارت، شباهت، زلالی. اگر با ولی خدا همراه شدی شبیه ولی خدا میشدی. شما فرض کنید یه دستمالی رو چند روزی بندازید تو عطاری، بعد چند روز میرید نگاه میکنید این دستمال بوی عطر گرفته، همین دستمال رو بنداز تو مزبله، چند روز بعد نگاه میکنید این دستمال بوی تعفن گرفته. انسان از اون کسی که با او اونس پیدا میکنه اثر میپذیره، سنخیت پیدا میکنه، شبیه او میشه. سعدی گفت دیگه: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اگر کنار گل بنشینی گل هم باشی بوی خوش میگیری. معیت با اولیای الهی اولین اثرش طهارت و پاکیه. دومین اثر معیت با اولیای الهی اثر معرفتیه. همراهی با این طایفه، ارتباط با این طایفه، انس با این طایفه به انسان معرفت میده. عرض کردیم قرآن کریم میفرماید اولوالالباب، خردمندان، انسانهای با معرفت، اون کسانی هستند که یصلون ما امر الله بهی ان یوصل. ارتباطشون، معیتشون رو با این طایفه الهی حفظ میکنن، لب پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، حکمت پیدا میکنن. ارتباط با این طایفه به انسان حکمت میده. تو جنگ جمل معروفه، یکی از سخنهایی که جملی ها میگفتن این بود، میگفتن ما بعثنا الی علی احدا الا افسده. ما هیچ کسی رو نفرستادیم بره پیام ما رو به علی ابن ابی طالب برسونه، نامه ما رو به علی ابن ابی طالب برسونه، مگر اینکه وقتی علی رو دید دلداده علی شد، عاشق علی شد، شیفته علی شد. جملی رفت، علوی برگشت. اینها یه نفری رو پیدا کردن به نام خداش، سر تا پا بغض امیرالمؤمنین بود. طلحه و زبیر گفتن تو آدم خوبی هستی که پیام ما رو برای علی ابن ابی طالب ببری، این نامه ما، این نامه رو برسون به علی ابن ابی طالب، ولی حواست به چهار نکته باشه. اولا با علی هم کلام نشو، ثانیا با علی هم قضا نشو، ثالثا به چهره علی خیره نشو. طالما نعرفه به سحر، ما از قدیم الایام میدانیم چهره او سحر داره، خیلی ها چهره او رو دیدن دلداده او شدن. و چهارم، دائم آیه 54 سوره اعراف رو بخون، آیت السخره. این آیه رو برای در امان ماندن از سحر میخونن. فراد کو به روی چشم، حواستون یقین داشته باشید من خداش جذب علی نمیشم. گفتم بهتون من سرتاپا بغض علی هستم. تو منابع قدیمی تاریخ ما مثل کافی مرحوم کلینی آمده، خداش نامه رو به دستش گرفت، یعنی رفت به سمت لشکرگاه امیرالمؤمنین، نزدیک شد دید یه آقایی روی مرکبی نشسته، کلاه خود بر سر گذاشته، اصحاب دور او رو گرفتن، چهره مثل ماه. من میگم این ابیات سعدی گویی برای این لحظه خداشه. گفت نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی، یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی، با لشکر از چه حاجت رفتن به سمت دشمن، تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی. آمد به سمت امیرالمؤمنین، حالا حواسش هست به چهره امیرالمؤمنین خیره نشه، حواسش هست با امیرالمؤمنین هم کلام نشه، حواسش هست با امیرالمؤمنین هم قضا نشه. اینا توصیه های طلحه و زبیره. نزدیک شد، میگن امیرالمؤمنین تا او رو دید او رو به اسم صدا کرد، خداش بیا نزدیک. او اسم منو از کجا بلده؟ خداش خسته راهی، بیا از مرکبت پایین، گلوی تازه کن، دهنی تر کن. گفت نه آقا. حضرت فرمود پس بیا یه مقدار با هم صحبت کنیم، تو حرف طلحه و زبیر رو شنیدی، حرف من علی رو هم بشنو. گفت نه آقا، پس حداقل یه نگاهی به چهره ما بینداز. نه آقا، حضرت فرمود طلحه و زبیر بهت نگفتن با علی هم کلام نشی؟ گفت بله. طلحه و زبیر بهت نگفتن با علی هم قضا نشی؟ گفت بله. طلحه و زبیر بهت نگفتن به چهره علی خیره نشی؟ گفت بله. طلحه و زبیر بهت نگفتن یه آیه ای رو هی تکرار کنی بخوانی؟ گفت بله. حضرت فرمود آیت و سخره نبود؟ گفت بله. حضرت فرمود پس بخوان آیت و سخره را. شروع کرد زمزمه کردن ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. مرحوم کلینی تو کافی میگه 70 بار خداش این آیه رو خون، میگه خیالت راحت شد، از سحر در امانی. بله، اومد از مرکبش پایین، سخنان امیرالمومنین رو شنید، تا حرفهای امیرالمومنین رو شنید گفت به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم، حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. دلداده امیرالمؤمنین شد، عاشق امیرالمؤمنین شد. معیت چند لحظه با امیرالمؤمنین باعث شد خداش به معرفتی رسید که وقتی امیرالمؤمنین فرمود خداش جواب نامه طلحه و زبیر رو ببر، گفت نه آقا، من دیگه از شما جدا نمیشم مگر اینکه شما دعا کنید بتونم برگردم. امیرالمؤمنین دعا کرد، خداش رفت، خداش برگشت، خداش در رکاب امیرالمؤمنین جنگید و خداش شهید شد. این اثر معیت با ولی خداست. معیت با ولی خدا، همراهی با ولی خدا، انس با ولی خدا به انسان معرفت میده، به انسان حکمت میده. این بصیرت و معرفت و حکمتی که امروز در میان مردم ایران موج میزنه، در میان مردم لبنان و عراق و یمن، در میان مردم غزه، در میان مردم مقاومت موج میزنه، این به خاطر معیت با اولیای الهی و خوبان عالمه. این امام راحل ما بود که در کالبد بیروح امت اسلام روح معرفت و حکمت دمید. این امام شهید ما بود که روح معرفت و حکمت رو در میان جبهه مقاومت دمید. معیت با اولیای الهی حکمت میاره، معرفت میاره، شناخت میاره، بصیرت میاره، راه رو به انسان نشون میده. امروز هم همون کسانی اهل معرفت و بصیرت و حکمت هستند که در کنار رهبر فرزانه ما باشند، گوش به فرمان او باشند، از او جلو نیفتند، از او عقب نیفتند، افراط نکنند، تفریط نکنند، معیت با ولی خدا داشته باشند. امروز امام عزیز ما می فرماید مسئولان این کشور انسانهای متعهدی هستند، انسانهای دلسوزی هستند، انسانهای خیرخواهی هستند، به اینها اعتماد داشته باشید. خب اگر کسی اومد به این مسئولین برچسب خیانت زد، برچسب نفاق زد، توهین کرد، اهانت کرد، داره از امام جامعه جدا میشه. امروز امام جامعه ما میفرماید مهمترین مؤلفه در جامعه ما که باید همه او رو حفظ کنن وحدت و انسجام و اتحاد و یکپارچگی است. بر هر مؤلفه ای اولویت داره. خب اگر کسی اومد این یکپارچگی رو چند تیکه کرد، بذر نفاق و دشمنی افکند، بذر تفرقه افکند، این برخلاف مسیر ولی جامعه داره حرکت میکنه. ما هر کسی در میان مسئولین، همه مسئولین خودمون رو سرباز رهبری میدانیم، به اونها اعتماد داریم، اونها رو دلسوز میدونیم، اونها رو متحد میدونیم، اونها رو متعهد میدونیم، و تا امام جامعه ما کسی رو طرد نکنه ما او رو طرد نخواهیم کرد. سومین اثر معیت با ولی خدا اثر محبت، اثر دلدادگیه. انسان اگر کنار ولی خدا قرار گرفت، اگر دل انسان دل باشه، انسان دلداده میشه. اگر انسان دل و فطرت بیدار داشته باشه عاشق میشه. خدای متعال امیرالمؤمنین میفرماید خدای متعال پیامبر اکرم رو جوری آفرید، اولیای خودش رو جوری آفرید که سنیت الیه افئدت الابرار، هر دل بیداری او را میدید عاشق او میشد. اگر دل دل باشه، گفت چه نیازی به اعجاز، نگاهت کافی است که مسلمان شود انسان اگر انسان باشد. اگر انسانیت باشه، اگر فطرت بیدار باشه، مگه میشه شما ولی خدا رو ببینی دلداده او نشی، عاشق او نشی؟ دلدادگی اثر معیت با ولی خدای این. انشاءالله خدا قسمت کنه هممون مشرف شیم به مسجد النبی. تو مسجد النبی کنار روضه پیامبر اکرم یه ستونی هست به نام ستون حنانه، جریان معروفی داره در تاریخ اسلام که برخی از گزارشگران تاریخ میگن جریان ستون حنانه جزء روایات معدود متواتره در تاریخ اسلامه. یعنی انقدر گزارش شده، یقین میکنیم این حادثه اتفاق افتاده. و امام فقه اهل سنت جناب شافعی میگه معجزه ستون حنانه از معجزه زنده شدن مردگان توسط عیسی ابن مریم بزرگتره. جریان از این قراره، در مسجد النبی یه درخت نخل کهنسالی بود. پیامبر اکرم هر وقت میخواستن با مردم سخن بگن میرفتن کنار این درخت میایستادن، گاهی به این درخت تکیه میدادن، گاهی یک ساعت پیامبر، دو ساعت پیامبر روی پا بودن، مردم نشسته سخنان پیامبر رو گوش میکردن. اصحاب اومدن گفتن آقا اینطور که نمیشه، پیامبر گاهی یه ساعت دو ساعت ایستاده، ما نشسته، بی احترامی، حضرت خسته میشن. خب پای حضرت هم در روایت داره متورم بود به خاطر کثرت عبادت و شب زنده داری. یه منبری ساختن، سال ششم یا هفتم هجری این منبر ساخته شد. اولین مرتبه‌ای که پیامبر از کنار این درخت نخل کهنسال عبور کردند تا برند روی اون منبر بنشینند، یک صدای ناله جانسوزی از سمت این درخت نخل بلند شد که مولوی میگه استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون. مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. آقا جان من نمیتونم دوری شما رو تحمل کنم. پیامبر دست نوازشی بر روی این درخت گذاشتن، ناله او خاموش شد. دو استفاده عرفانی کرده مولوی، استفاده های قشنگیه. اولین استفاده عرفانیش اینه، میگه نگاه کنید حتی یه درخت، یه چوب، یه درخت نخل کهنسال هم به اندازه خودش شناخت داره. قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمام این آسمان و زمین دارن تسبیح خدا میگن، شما انسان ها نمیفهمید. این درخت نخل هم به اندازه خودش میفهمه. میگه جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. اگر اهل دل شدی نطق گل رو هم میشنوی، اگر اهل دل شدی نطق درخت کهنسال رو هم میشنوی. نکته دومی که میگه که محل شاهد عرض بنده است، میگه شما نگاه کنید یه درخت نخل کهنسال چند سباهی کنار ولی خدا بود، عاشق او شد. اون کسی که عاشق ولی خدا نمیشه از چوب کمتره. گفت بنواق نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو، حنانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو، مستانه شو. معیت با ولی خدا دلدادگی میده. اومد تو صحرای کربلا، گفت بشیر ابن عمر حضرمی کجاست؟ گفتن تو فلان خیمه است. میگن اومد در خیمه بشیر، گفت بشیر قد اسر ابنک به ثغر ری، فرزندتو تو مرزهای ری اسیر کردن، پاشو بیا بریم به کوفه یه پولی جمع کنیم بریم به ری پسرت رو آزاد کنیم. یه جمله ای گفت بشیر، این جمله جز از زبان یک انسان عاشق صادر نمیشه. چی گفت؟ گفت حتی اصنع مازا، برم پسرم رو آزاد کنم که چی بشه؟ تا با پسرم در دنیای بدون حسین زندگی کنیم. من پسر زهرا و علی رو رها کنم برم پسر خودم رو آزاد کنم؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش، بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ هیهات که من حسین ابن علی رو رها کنم برم پسر خودم رو آزاد کنم. تو مقاتل میگن حضرت سید الشهدا گفتگوی این دو نفر رو شنیدن، این قاصدی که آمده بود و بشیر ابن عمرو حضرمی. بشیر رو صدا زدن، بشیر شنیدن پسرت اسیر شده تو مرزره. بله آقا جان، پسرم رو اسیر کردن. شنیدن فدیه ببری، پول ببری، پسرت رو آزاد میکنن. بله آقا جان. گفتن فدیه بیارید پسرت آزاد میشه. حضرت فرمود فعمل فی فکاکب نک، من بیعت از ذمه تو برداشتم، برو پسرت رو آزاد کن. بیعت از ذمه تو برداشتم. گفتش آقا جان اکلت نسبا و حیین ان انا فارقتت، در رندگان دیابان من بشیر رو زنده زنده بدرند و ببلند اگر بخوام یه قدم از توی حسین جدا بشم. این یعنی دلدادگی. منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند، خدا هر آن چه کند از تو هم جدا نکند. آقا جان من چطور از شما جدا بشم؟ بعد راوی میگه حضرت سید و شهدا دیدن این آقا رفتنی نیست، این آقا موندنیه، این آقا جنس شهادته. رفتن در خیمه، چند تا لباس گران قیمت به حضرت هدیه داده بودن، ظاهرن این لباس ها رو آوردن، این پارچه ها رو آوردن. گفتن قاصدی که خبر آوردی برو فرزند بشیر رو آزاد کن. من همیشه میگم کاش یکی از این پیراهنا رو برای خود سید و شهدا نگه داشته. گفت سر پیراهن تو گریه ما را در آوردند، میان این همه کشته چرا تنها تو اوریانی؟ معیت با ولی خدا به انسان دلدادگی میده، انسان رو به مقام عشق میرسونه، به مقام محبت میرسونه. دیدید شما در همین ایام دلدادگی امت اسلام به نائب ولی عصر رو دیدید؟ این عشق رو دیدید؟ این محبت رو دیدید؟ بزرگترین تشییع در طول تاریخ بشریت رقم خورد. این دلدادگیه که امروز دشمنان ما رو عصبانی کرده. شما خیال نکنید از چیز دیگری اینها عصبانیان، مهمترین عامل عصبانیتشون این دلدادگی مردمه، این عشق مردمه، این اتحاد و انسجام مردمه. این که میبینید این انسان خبیث پست پلشت که اسم او رو انسان نمیخواد بر زبان جاری کنه، هرچی از دهنش خارج میشه نثار مردم ایران میکنه، اون چه که لایق خودشه به این مردم شریف وفادار میگه، چون از دست مردم ما امروز عصبانی است. فرصت من رو به اتمام آخرین اثر معیت، چهارمین اثر معیت با ولی خدا، سعادتمندی در دنیا و آخرت. عرض کردیم اولین اثر معیت طهارت و پاک شدنه، دومین اثر معرفت و حکمت، سومین اثر محبت و دلدادگیه، چهارمین اثر معیت با اولیای الهی سعادتمندیه. انسان اگر کنار اینها باشه، قرآن میفرماید فنجیناه و من معه اجمعین. هر کس کنار موسی بود و با موسی معیت داشت، همراه موسی بن عمران بود، ما نجات بخشیدیم. در دنیا در آخرت هم همینه. سعادتمندان کسانی هستند که با اولیای الهی همراه بودند، از اولیای الهی جدا نشدند، خوبان رو شناختند و ملازم خوبان عالم شدند. اینا سعادتمندند. مستحضری پیامبر اکرم وقتی وارد مدینه شدند، نوشتن تا مدتی پیامبر منزل نداشتند، تا خانه حضرت ساخته بشه در خانه جناب ابو ایوب انصاری بودند. ابو ایوب انصاری از اصحاب خوب پیامبر اکرمه. میگه یه روزی در منزل بودیم، حضرت رسول نشسته بودن، وجود مقدس امیرالمومنین کنار حضرت نشسته بودن. عمار اجازه خواست، اجازه دادیم، وارد خانه شد. تا نگاه پیامبر اکرم به عمار افتاد، حضرت شروع کردن بیاناتی در ارتباط با آینده اسلام. این بیانها رو پیامبر به هر کسی نمیگفتن، این اسرار رو برای هر کسی هویدا نمیکردن. عمار اهل معرفت بود. عمار بعد از رحلت من مسلمان ها به جان هم میفتن، بعد از رحلت من مسلمان ها هم دیگر رو تکفیر میکنن، بر روی هم شمشیر میکشن، بر علیه هم قیام میکنن، امار فتنه ها میشه، میخوای تو این فتنه ها سعادت من بمانی؟ گفت بله یا رسول الله. اگر میخوای در این فتنه ها سعادت بمانی، راه کارش یه چیزه، راه حلش یه چیزه، یک راه داری. یا رسول الله چه راهی؟ فرمود فعلیک به هاوز الاسلع عن یمینی علی ابن ابی طالب. مراقب باش، اگه میخوای سعادتت در دنیا و آخرت حفظ بشه، دست از دامن علی بر ندار، کنار علی باش سعادتمندی. سعادت انسان تضمین میشود. خدایا قسمت میدیم به محمد و آل محمد، ما رو از اولیای خود جدا نگردان، ما رو عامل به این فقره زیارت اربعین قرار بده که عرض میکنیم یا ابا عبدالله فمعکم معکم لا مع عدوکم صلی الله علیک یا مولای. روز اربعینه، روز اربعین روزیست که جابر بن عبدالله انصاری آمد به زیارت سید الشهدا. تو بشارت المصطفی داره که عطیه کوفی نقل میکنه، میگه با جابر رسیدیم به سرزمین نینوا، رفت در آب فرات غسل کرد، بدنش رو خوشبو و معطر کرد، لباس تمیز بر تن کرد، آرام آرام به سمت مسجع سید الشهدا حرکت کرد. به قبر سید الشهدا که رسید، دیگه جابر انگار توانی نداشت، بر روی قبر افتاد، شروع کرد با ابا عبدالله الحسین درد و دل کردن. سه مرتبه گفت یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. صدایی نشنید، پاسخی نشنید. یه وقت گفت حبیبون لا یجیب حبیبه. حسین جان تا حالا نشده بود جواب من جابر رو ندی؟ چرا پاسخ عاشقت رو نمیدی؟ چرا پاسخ دلداده خودت رو نمیدی؟ یه وقت گفت و کیفه لهو بالجواب و قد شحتت اوداجه على اسباج. جابر چگونه پاسخ دهد اون کسی که فرسنگ ها بین سر و بدن او فاصله افتاده؟ برخی میگن در همین اربعین یا اربعین بعد کاروان اسرا هم به سرزمین کربلا رسیدن. حالا نگاه کنید، همه اون خاطرات تلخ روز عاشورا داره زنده میشه، یادشون میاد چه سرهایی در این سرزمین بریده شد، یادشون میاد چه بدنهایی در این سرزمین کوبیده شد. خدا میدونه من هم هر وقت تو این چند وقت توفیق داشتم به این محل اومدم، به قتلگاه آقای شهیدمون اومدم، اصلا انسان وارد این مکان که میشه مصیبت‌ها دوباره زنده میشه، یادش میاد که چه آقای مهربانی رو در اینجا از ما گرفتن، چه بدن نازنینی رو در اینجا خورد کردن. زینب کبرا شاید کنار قبر سید الشهدا شاید زبان حال حضرت اینطور گفت برادر جان روز عاشورا من اومدم تو قتلگاه، تو رو نشناختم، گفتم انت اخی، اما اگر امروز تو بلند شی زینبت رو ببینی نخواهی شناخت. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا علی لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. هدیه محضر حضرت سید الشهدا، هدیه محضر حضرت زینب کبرا، هدیه محضر امام شهید این امت، سه صلوات محمدی عنایت کنید.